این قضیه.
با تو پایم میدونی چون خدا رحمت کنه مامان جونم، میگم از صورتت معلومه یه چای دیگه میخوای.
خب بس تازه از رو صورت رو میبینی که صورت تشخیص جنسیت بارداری میدادن مامان بزن.
آره اون که خیلی خفه، اون احساس میکردی
سانویه
رو میدن. حالا برگردیم روی پای بحثمون، به نظرم این الان خیلی نقطه مهم نیست. بنابراین حامد رضا اینو متوجه باش، قضاوت نکن. بذار یه خورده کاربردی ترش کنم دکتر. کلمه قضاوتی به هم بگو، مثلا بگو چیا رو نگم.
ببینید ما کلن اعتقاد داریم تو مهارت‌های ارتباطی اگر خودمون و فردی میدونیم که دنبال رشد و در واقع یه جورایی دغدغه داریم در این باره، توی قضاوت در واقع توی جمله‌ای که به طرف مقابل میگیم، حالا خیلی زود رفتیم تو دلش ولی رفتیم تو دلش، اوکی، جمله قیدهایی مثل همیشه، هیچ وقت، اصلا، سمه، یعنی کیفیت ارتباطات رو کاملا کاهش میده، چون که این باعث میشه که ما یه لیبل به طرف مقابل بچسبونیم و اون آدم زیر این لیبل گیر کنه. یعنی من وقتی به یه نفر، به همسرم یا مثلا به همکارم، به نیرویی که توی مجموعه منه، بهش بگم تو همیشه دیر میای، فکر میکنم دیگه انگار هیچ گزینه‌ای به اسم زود اومدن براش نمیذارم. من همیشه دیر میام دیگه، من کلا از نگاه معیم مبارکی آدمی ام که تاخیر دارم، یا من همیشه آدمی ام که یه همسر خسیسم از نگاه این آدم. یعنی ما میتونیم افراد رو کمی تو این کلمه‌ای که داریم با قید همیشه و هیچ وقت به کار میبریم گیر بندازیم.
دو تا آفت داره. یک، سلیگمن میگه اینجا شما یه هویت انعکاسی برای طرف میسازی، یعنی یه هویت بازتابی بهش میدی و او بنابراین حتی دیدی الان میدونی چی اومد بالا تو برای من توی هویت چهارگانه‌ای که سلیگمن تعریف میکنه به عنوان روانشناس رفتاری، میاد تعریف میکنه میگه اون بچه‌ای که اون رئیسی که به کارمندش میگه من همیشه میتونم روی تو حساب بکنم،
دقیقاً
برای او یک شخصیتی رو خواهد ساخت که اگر خدای ناکرده نمیدونم پاش پیچ خورد، امروز نتونست به سر کار، از وجدان خواهد کشت.
چقدر درست. یعنی حتی ما در تعریف کردن هم نباید قضاوت کنیم.
آره دقیقاً، یعنی مثبت منفی نداره. دقیقا. این همیشه هرگز اصلا هیچ وقت یه جنبش اینه که توی هویت انعکاسی میدی و این مال گالوپه 2020 خیلی قدیمی تره، ولی خب مال 2021 که همچنان نمیتونه از نظر علمی شون قدیمی. توی شرکت هایی که خب ما میدونیم تراز ساعت کاری ژاپن چقدر بالاست، اومده بودن اینو بررسی کرده بودن که یک همچین هویت انعکاسی چی کار میتونه روی نیروی کار انجام بده، به خود آمار خودکشی مرتبط پیدا رسیدن به 64.5% آمار خودکشی مرتبط رسیدن با این لیبلی که خب من همیشه میتونم تو حساب کنم، تو هیچ وقت خطا نمی کنی، مثبت ها خانم دکتر،
ولی
خودکشی میرسونه. یعنی چونک... وقتی یه سند اشتباه زده اون آدم توی شرکت که نمیتونم حالا برندش نمیگم چون هنوز داره کار میکنه و اتفاقا تو چند پیش هم نمایندگی داشت تو ایران، حتی حالا اینو میتونم بگم بنیاد مکنزی که یکی از مراجع برای نگران نباش الیاس، کاغذ خانم دکتر خود به میکروفون طوری نیست، اتفاقی پیش میاد، این مکنزی که مرجع، نه بابا خواهش میکنم الیاس حله، یه مرجع برای بررسی احوال سرمایه انسانی هایی که توی فعالیت های مالی هستن، حتی اون هم سهه گذاشت رو این قضیه. این یه باب، یه بابشه و یه بعدشه که تو یه شخصیتی به طرف میدی که دیگه نمیتونه ازش فرار کنه، و دوم این که از سمت از جانب خودت تو دچار خطای شناختی همه هیچ شدی. خطای شناختی همه هیچ یعنی این که خودت رو در حصر این دوتا گذاشتی و دیگه خودت نمیتونی آزاد مردانه یا آزاد زنانه فکر بکنی، ذهن خودتو محدود کردی نسبت مثلا به خانم دکتر مبارکی.
در واقع همون حرفی که ابتدا زدید، گفتید که رفتار رو میتونیم، مثلا من میتونم به یک فرد بگم خیلی کارت مسئولیت پذیرانه بود، ولی اینکه تو آدم مسئولیت پذیری هستی، حتی میتونه اونو در یک زندانی محاصره کنه که مجبور همیشه آدم خوبی باشه، مسئولیت پذیر باشه، و حتی میتونه از سمت من یک فریب باشه برای اون فرد، یعنی فریبش بدم که ازش بهره کشی کنم. با
میتونه یه باجگیری احساسی باشه، میتونه یه باجگیری شخصیتی باشه برای این قصه. عرض شد خدمتتون که یه جنبه بندیم کوچولو. تو الان چی گفتیم لطفاً؟
خب به صورت کلی ما اشاره کردیم به اینکه در جهانی که در حال تغییره ما باید مهارت‌هامون رو گسترش بدیم.
بر.
شالوده مهارت‌های نرم که خیلی هم میتونه کمک کنه به پیشرفت شغلی و حال بهتر و کیفیت بالاتر زندگیمون، مهارت‌های ارتباطی هستند.
بله.
مهارت‌های ارتباطی میتونن کلامی باشن، میتونن غیر کلامی باشن. کلامی از گزینش کلمات، از اون هوش کلامی که به کار میبریم چه کلمه‌هایی دقیقاً انتخاب کنیم، و غیر کلامی همه ایموجی‌هایی که میفرستیم، در واقع میمی که صورتی که داریم، آی کانتاکت که برقرار میکنیم یا نمیکنیم با افراد، آره، ارتباط چشمی و همه اینها میشه. حالا من میخوام یک مطالعه جالبی رو بگم.
میشه خواهش کنم یه فاصله کوتاه بگیریم، یه نفسی هم بگیریم، یه آب گرمی هم بنوشیم؟ و فقط یه نکته رو اشاره بکنم رفقای عزیزم، هر وقت اینو جدی دارم عرض میکنم، ممکن دچار خطا، این خطای همه هیچ نداره، ولی هر وقت مامانتون پرسیدید یه چیزی که از مامانتون کجاست و گفت فلانجا، ببین همه با همه وجود فلانجا رو بگردید، چون اگر بیاد همونجا پیداش میکنه و شما رو درست میکنه. خب لذا اگر مامانتون گفت همونجا تو کابینته چشاتو واکن، معلوم بوده که تا الان شما چشاتو بسته بودی عزیزم، باز کن چشاتو، تو همون کابینت ورش دار. روز مادر رو به همه مادرای عزیزم تبریک عرض میکنم، دست مادران محترم میبوسم، مخصوصا امروز اتفاق جالبی بود برای من توی محل کارم و تونستم با مادر شهیدی آشنا بشم که در سال دوم دانشگاهش از ایالات متحده، وقتی پزشکی میخوند، وقتی که جنگ شد از ایالات متحده آمد و رفت جنگ. پدرش ارتشی بود، خودش بسیجی بود و جالب اینجاست که در الفجر ده، در حالی که در لشکر ده سیدالشهدا بود، در خاک عراق شهید شد. و عجب آدمی بود این آدم و عجب مادری بود این مادر. دست همه مادران شهدا رو میبوسم و البته به احترام صبر اونها تعظیم میکنم. روز مادر به همتون مبارک باشه مادرهای محترم. آنچه که دارید میشنوید دقیقاً شب آفتابی مادرای ایران.
تو سوقات کدوم شهر بهشتی که قبل از من به دست من رسیدی، چقدر بوی خدا میدی گمونم، خدا رو با دلت انگار دیدی. تو ای عاشق ترین مشوق دنیا، دل تو پای تخت عشق و رویا، تو فانوس خدای توی دستم، تو این تاریکی بیرحم شب. از عطر خنده سبز تو مادم، بهشت خونه اطراگینه با تو، کدوم موسیقی زیبای دنیا داره آرامش خوب صدا تو. من از آرامش دستای خستم نوازش میشم و میرم به رویا، در آغوشم بگیر ای مادر من، چه آغوشت بهشت توی دنیا. از عطر خنده سبز تو مادر، بهشت خونه ادراگین با تو، کدوم موسیقی زیبای دنیا داره آرامش خوب صدا تو، من از آرامش دستای خستم نوازش میشم و میرم به رویا، در آغوشم بگیر ای مادر من، شه آغوشت بهشت توی دنیا.
خیلی هم تازه خوش برگشتید به شب آفتابی. خیلی متشکرم که با ما همراهید مجددن و مکررن. میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم بهتون، روز زن رو تبریک میگم، روز مادر رو تبریک میگم. خوشحالم براتون دیگه. فردا هم میشم کادوهای خوشگل گرفتید به احتمال 199 و این مژده و این نوید رو به دوستان عزیز و همقطاران مرد عرض میکنم که تولد امیرالمومنین علیه السلام نزدیکه، میتونیم امیدوار باشیم که جوراب‌های تازه‌ای خواهیم داشت. این خیلی خوبه، باور کن، خیلی هیجان انگیزه. وا چی کاده خوب. حالا به هر حال با سرکار خانم دکتر مریم مبارکی گفتگو میکنیم راجع به مهارت‌های نرم، خط ممیز، مهارت ارتباطی. شما هم قبول دارید دیگه، یعنی شما با عنوان رفقای مخاطب من که پیاماتون رو خواهم دید 30637 و اون چه که معونه برنامه وقت برنامه باشه با هم راجبش گفته بخواهیم کرد و پیاماتون خواهیم خوند و سوالاتون خواهم پرسید از خانم دکتر، اما شما با من احتمالا همداستان خواهید بود که میگه گفتگو آیین درویشی نبود، یعنی با تو ماجراها داشتیم دیگه، قصه اینطوری. جناب حافظ هم همینطوری میگه، یعنی این نکته نشون میده که خب حافظ خیلی تو ارتباط چیز نبوده دیگه، آدم موثری نبوده. نه دکتر
بله بله،
وقتی آیین درویشی رو گفتگو نمیدونه شاید خیلی به ارتباط غیر کلامی معتقد بود، چه میدونیم از کجا معلوم. حالا خب برگردم به قصه‌مون، ولی مطمئنیم که بستر همه لااقل توفیقات اولیه آدمیزاد از اونجایی شروع شده که تونسته به هم نوع خودش بفهمونه که چه نیازی خط ممیز، چه احساسی خط ممیز، چه تقاضایی داره. یعنی اگر ما بتونیم این حد تمیز نیاز خواست تقاضا رو متوجه بشیم، به احتمال بسیار زیاد توی فعالیت‌های ارتباطیمون هم موفق تریم، هم از خود اصطلاحاً به قول علمای روانشناسی از خود بدویمون یا از خود ناندرتالمون فاصله، از این مغز قدامی که مغز معاشندیش ما باشد و مغز زندگی اندیش ما باشد فاصله میگیریم، به صورت مغز جدایی میگیریم که مغز چالاکتر، چابکتر، جوانتر و متحورتر است. اصطلاحا توسعه تو مغز جدا می اتفاق می دکتر این روی این قصه حرف بزنیم. نگاه، ما وقتی داریم از نیاز به گرسنگی، از نیاز به غذا صحبت میکنیم، از گرسنگی حرف میزنیم. وقتی داریم از خواسته حرف میزنیم، یعنی من بین اشکنه و شیشلیک مثلا شیشلیک رو انتخاب میکنم، و وقتی دارم تقاضا میکنم اون وقت تقاضای من مبتنی بر خواسته منه، سوای این که این خواسته قابلیت اجرا داشته باشد یا نداشته باشه. چطوری میشه که من تو مهارت‌های ارتباطی میتونم، یعنی به این سمت برم که حرفه این ستا رو از هم تشخیص بدم، مخصوصا توی کسب و کار، مخصوصا توی اتاق مذاکره، مخصوصا وقتی که تضاد منافع پیش میاد. دکتر مبارکی از سوی خودش داره به قضیه نگاه میکنه، حادثه محتدی داره از سوی خودش به قضیه نگاه میکنه. البته که این کاملا این برای شما این فرصت فراهمه که اول بستر گفتگوی خودتون همانگونه که چیدینش ادامه بدیم و بعد به سوال بنده پاسخ بدید لطفا. متشکرم.
خواهش میکنم. خب خیلی مقوله جالبی رو باز کردید، اینکه نیاز رو از احساس و درخواست گفتید که تفکیک کنیم. من فکر میکنم یکم باید برای اینکه بتونیم توی صحبتامون اینا رو تفکیک کنیم، وقتی که نیازی داریم، درخواستی داریم، احساسی داریم توی بحث ارتباطی، خیلی مهمه که یکم برگردیم عقب‌تر.
یعنی کجا مثلا الان میخوایم ما رو کجا
میخوام ببرمتون سراغ اونجایی که یک نیازی در شما وجود داشته یا در من وجود داشته یا در دیگری وجود داشته که احساسی رو توش بالا آورده وقتی نیاز رفع نشده. مثلا من نیاز به احترام داشتم، به من احترام گذاشته نشده در یک رابطه و خشم من اومده بالا با این بی‌احترامی. من قبل اینکه برم سراغ کلمات و بیاد بگیریم اصلا تو مهارت‌های ارتباطی چطور کلمات رو کنار هم دیگه بچینیم، باید ببینم چطور با این خشمه باید چیکار کنم. خیلی از ما این خشمه رو وقتی خشمگین میشیم، چون ما به لحاظ تکاملی به لحاظ اجتماعی این ترد شدگی برامون احساس خشم تولید میکنه، یعنی وقتی که کسی ما رو ترد کنه. حالا ممکنه بچه‌ها سوال کنن که ترد چیه؟ ترد میتونه یه فحش باشه، ترد میتونه یه تحقیر باشه، ترد میتونه یه مقایسه باشه، ترد میتونه یه دیرسین کردن پیام باشه. حالا کاری نداریم چقدر ترد بزرگه یا کوچیکه، ولی مطالعات و شواهد علمی زیادی دارن نشون میدن که انسان‌ها به ترد شدن خیلی حساسن و ما شدیداً سنس میکنیم کجای نفر داره تردمون میکنه. یک جا اگر بدونیم یه جمعی هست که ما رو دعوت نمیکنه، مثلا تولد گرفته ما رو دعوت نکرده، یا مثلا
بنظرم خیلی کار بیجا کرده
این کار بیجا رو که میکنه، احساس خیلی بدی در یک نفر. و جالبه ترد روانی اجتماعی دردش حافظه قوی تری داره نسبت به درد جسمی. دوباره تکرار میکنم، درد روانی که دیگران بر اثر ترد برای ما ایجاد میکنن نسبت به درد فیزیکی که یه نفر ما رو بزنه بیشتر خاطره ایجاد میکنه و بیشتر یادمون میاد.
چه جالبه این که الان دوتا اتفاق باحال اومده تو ذهنم بالا. دوست دارم باهاتون چک و تیکش کنم. این وقتی از واژه ترد استفاده میکنی، مردم میگن که من که طرفو نگفتم برای همیشه نیاد. نه اصلا بحث ترد توش زمان مطرح نیست. یعنی خیلی واژه هوشمندانه بود دکتر، خوشم اومد از این ترد.
خواهش میکنم.
این ترد به معنای این که من الان تو رو نمیخوام،
حتی فقط همین الان اگه
همین الان مثلا قید الان داره، فقط من الان نمیخوام، من الان نمیپذیرمت،
حتی این مدلی نمیپذیرمت، مثلا برو این مدلی شو اوکی ام باهات.
حتی در این حد، یعنی الان منهای قید زمان یه قید کیفیت هم اضافه کرد دکتر بهش، یعنی میخوامت اگر اینطوری باشی، اینی که این هستی رو نمیخوام. این ترد به معناش وقتی میگیم، طبعا کلمه عربیه تا دست داره دال، وقتی راجع به ترید صحبت میکنیم، یعنی کسی که مورد ترد شدن قرار گرفته، یعنی این که نمیخوانش، دوست داشتنی نیست. الان میدونی چه ناکامی میده دکتر، چه عدم کامیابی میده، چه حس ناخوشایند تلخیه. یکی این نکته، خیلی نکته به نظرم جالبی آمد. یکی دیگه این که این از ابتدای خلقت، ارجاع میدم به کتاب تاریخ تمدن، وقتی که آدم ها از عصر شکار میخوان وارد عصر کشاورزی بشن، آدم هایی بودن که اولین های ورود به کشاورزی رو ترد کردن و اینها هیچ وقت نتونستن قبیله بشن. وقتی تونست قبیله اتفاق بیفته که تصمیم جمعی اتفاق افتاده، ممنونی که خیلی خوب حالا بریم سر زمین، یعنی این اتفاق اینجوری افتاده. و برام جالبه که آدم ها در قبال این مسئله به شدت خشمگین میشن نه غمگین. این خیلی جالب بود، چون براشون عدم عدالت رو بالا میاره، عدم پسندیدگی رو بالا میاره و عدم احترام رو. این دوتا نکته رو خواستم بگم که از همین یه واژه تردی که به کار بردین، یه عمق عجیبی احساس میکنه آدم. و همه آدم هم جالب به نظرم اینطوری میاد که خیلی از ماها اینو شناسا میشیم، یعنی لااقل یک بار مزیدیمش این رو، با چشیدیم این ماجرا. حالا ادامه بدین لطفا.
خواهش میکنم، مرسی که کامنت میذارید رو صحبت من. آره، احساسی تصور کنیم مثل خشم میاد بالا و ما باید بدونیم اول با این خشمه که خیلی هم داغه و داره دست و پامونو میسوزونه چی کار کنیم. چون اگر نتونیم با این خشم کاری بکنیم، هر چقدر ما بیایم فن بیان درس بدیم، هر چقدر که بیایم بگیم
ارتباط
که خب، آره ارتباط موثر این مدلی بگو، نقد تو مثلا یادم ده سال پیش آموزش میدادن نقد تو همبرگری بگو، یعنی چی؟ آره. ساندویچ اول یه حسنجویی بکنی، ویژگی مثبت بگو، بعد بیای ویژگی منفی ازش بگو که تو اینجوری هستی، بعد دوباره بگو که خیلی خوبی بازم ولی اینجوری. در نهایت آدمی که خشمگینه و میخواد یهویی به یه نفر حمله کنه، اگه نتونه خشم رو مدیریت کنه، بدترین قسمتی که اون فرد آسیب پذیر از اون نقطه رو نشونه میگیره و کلمش رو پرتاب میکنه. پس ما اول باید با خشمه یه کارایی بکنیم.
جالب بود. یه برنامه داشتم تو رادیو سلامت راجع به همین مدیریت خشم. یادمون باشه هیچ کدوم از احساسات به خودی خود نه خوبن نه بد.
بله.
عواقب رفتار احساسی مشکل قصه است. ما داریم راجع به مدیریت هیجاناتمون گفتگو میکنیم الان، به عنوان پایه و به عنوان دستمایه حرفه‌ای رفتار کردن در ارتباطاتمون. الان خانم دکتر دارن به این اشاره میکنن که اگر تو رفتاره، چون به هر حال حتما محق وقتی خشم میاد بالا، محقی که خشم میاد بالا باید به رسمیت بشناسیش، ببینیش، درکش کنی، یادش داری. اما این که من وقتی خشمگینم چی کار میکنم، آیا رفتارم رفتار محقیست؟ نه اینطوری نیست. تو اگه خشمگین نمیتونی بزنی به کله رو بشکنی که این قصه. یا همینی که الان دکتر گفتم بیا ساندویچی یا هم بگیری بیا گفته کن وقتی خشمگینی به عنوان یه متد تاریخ گذشته مدیریت رفتاره، مثلا اینجوری نیست که بگیم مثلا توی فلان فلان شده با این که این خوبی رو داری مثلا این ده. نه این اختی جواب نمیده.
هر احساسی رو تعیین میکنیم اما هر رفتاری رو نه.
دقیقا همینطور. ادامه میفهمید لطفا.
آره حتما. پس ما باید ببینیم با این خشمه باید چی کار کنیم. یکی از موضوعاتی که وجود داره و ما بررسیش باید بکنیم اینه که آیا من واقعا از اتفاق خشمگین کننده ای دارم خشمگین میشم؟ یعنی خیلی وقتا خشم ما خشم بجاییه، خیلی وقتا خشم ما خشم نابجاییه. یعنی ما باورهای معیوبی داریم توی ذهنمون که حالا در هر روی کردی یه مدلی راجبش صحبت میشه، در تحول درمانی بهش اسکیما میگن، در روانشناسی تکاملی اصلا حالا گاهی وقتا توضیحش میدن فقط و راه حلی هم براش نمیگن، میگن انسان همینه. و باید ببینیم که چه افکاری توی من هست و چه باورهایی من دارم که باعث میشه که وقتی که یه ترد با یک واحد درد ایجاد میشه، برای من یه خشم با ده واحد در واقع درجه و شدت تولید کنه.
چه تکانشی اتفاق افتاده در من که در حقیقت یه تکانه احساسی اتفاق افتاده؟ من واکنشم نسبت به این مثلا
به خاطر ادراک همین اتفاق میفته. یعنی الان اگر یک اتفاق ثابت و مشخصی برای من و یک فرد دیگری که شاید باورهای منو نداره اتفاق بیفته، مثلا دوتایمون به یک مهمانی دعوت نشویم، ممکنه من ریاکشنم این باشه که برم مثلا سرم بکنم تو کتاب درسمو بخونم، من دیگری که یه سری باورهای اشتباه دارم دیوونه شم، سر روز فکرم مشغول شه، زنگ بزنم به چند نفر تو اون تولد بگم چرا فلانی منو دعوت نکرد و ریاکشنم متفاوت باشه.
من یعنی نوع ایستادنگاه من نسبت مسئله که ناشی از باور من، اینو یه بار گفتم برات یه بار دیگه هم میگم، قصه از معنای زندگی شروع میشه، بعد به هویت میرسه، بعد به ساختار ارزشی شما میرسه، بعد به باورهای شما میرسه، به رفتار شما میرسه. یعنی این سلسله اتفاقات با هم میفته در کسی از ثانیه. این عجیب موجود بودن انسان به خاطر همینه دیگه، این در کسی از ثانیه همه اینها رو یهو طی میکنید و همه اینا در یه فضای سیناپسی داره اتفاق میفته، در فضای بین سلولهای عصبی شما. خب باشه، من الان رفتم توی فرض بفرمایید با هر باوری که داشتم، من الان رفتم تو همون پوزیشن موقعیتی قرار گرفتم که مثلا منو دعوت نکردن به فلان مهمانی یا به فلان دور همی یا به فلان، اصلا خیلی آدم فرهیخته‌ای ام، مثلا به فلان همایش منو دعوت نکردن، خیلی عصبانی شدم. خب اون من اتفاقا نیفتاد، ولی مثلا
فرضاً
آره در کتاب سرگردان‌ها پرواز میکنن اومده یه جایش که یه نفر دعوت نکردن همایش علمی و به خاطر اینکه نتونست چیز یاد بگیره خیلی ناراحت شد. باشه، بعد از کان خدمتتون که قطعا همه شما الان میدونم الان همتون اینطوری که اینجوریه که از اون ناراحت میشی، میدونم منم که خوشحال میشم بشکم میزنم، فقط من خوشحال میشم که نرفتم پیچوندمش اصطلاحا. ولی خب باشه، من زاویه نگاه هم فلان، از کجا باید شناسا بشم اینو دکتر که الان من در زاویه درست ادراکی نسبت به قضیه واقعا؟ میدونی آخه اینو الان بازش بکنی، بعد برم راجع به سنجای باور فکر بکنم، بعد راجع به ساختار ارزش فکر بکنم، بعد چه هویتی.
نه فقط میخواستم یه پرانتز باز کنم که
خیلی جای خوبیه.
آره ولی خیلی مبحث مفصلیه.
آره.
شاید اینجا
به اندازه یه مشتری به دوملی اینو در حد این بازش بکنیم که من از کجا میتونم شناسا بشم، اینو فقط از نظر رفتاری ببینیمش. یا بقیهشو بسپاریم به این که یه وقتی دیگه توی چهارشنبه دیگه این نگاش کنیم.
شما هم نظرتونو بدید، ولی من فکر میکنم که با ارتباط با آدم‌های مختلف، یعنی یک فرد با الگوهای تکراری که در رفتار خودش نسبت به رفتارهای دیگران میتونه ببینه و شاید رابطه‌هایی که تمام میشه به اتمام میرسه، بلاک‌هایی که اتفاق میفته، طردهایی که میشه، احساساتی که داره تجربه میکنه و حالش بده، میتونه یک خودآگاهی داشته باشه، به این نتیجه برسه که من ظاهراً دارم بیش از حدی که باید خشمگین میشم نسبت به یک موضوع. خشمش قابل تاییده ها، باز هم درکش میکنیم، ریاکشن که آره احساسه رو ما درک میکنیم، اما به این معنی نیست که نمیخوایم هم اصلاحش کنیم. یعنی اگر واقعا یک موضوعی که دو واحد باید خشمین کنه، یک انسان ایمن و سالم رو داره من رو 12 واحد خشمین میکنه، بعد رون 10 واحد کار کنم ببینم ماجرا چیه. میدونید همین طردهای کوچولو کوچولویی که من احساس میکنم جایی که نباید طرد بشم، یا طردهایی که ایجاد میکنم، میرسونه آدم رو به یک نقطه‌ای که خیلی از روابطش رو میبنده. من میدونم خیلی ها الان، مخصوصا جوونا الان تو ایران خیلی این مدلین. من امروز یه مصاحبه شغلی با یه پسر جوان 19 ساله داشتم، میخواست بیاد تو مجموعه ما کار کنه. بهش گفتم که رابطت با خانواده‌ات چطوره؟ گفت کامل کات. گفتم با دوستات چجوری؟ گفت 6-7 دوست خیلی خوب دارم، ولی مثلا با فلانی به مشکل خوردم. اینم یعنی متوجه شدم کلا تو دایره ارتباطیش دیگه دارن 2-3 نفر باقی میمونن و ما خیلیامون میرسیم به این نقطه. فکر میکنم که اگر بلد نباشیم ارتباط رو، یک روز میرسیم به این نقطه که به مقطع زمانی از زندگیمون که حوصله هیچ کسی رو دیگه نداریم. یعنی دائما میخوایم از آدما دوری کنیم، اجتناب کنیم از اینکه وارد رابطه عاطفی بشیم، یا کارفرماها به این نتیجه، خیلی هاشون هم رسیدن، احتمالا شما باشون در ارتباط بودین، خیلی هاشون به این نتیجه رسیدن که بابا نیرو تو انسان منو به انسانی به درد نمیخوره، نیروها اعتقاد دارن کارفرماها به درد نمیخورن. من میگم راه حل یک سری مهارت‌های بالغانه گفتگو بوده که میومد و این ماجرا درست میکرد.
کاملا با تو هم داستانم. یه نکته در توی برگردم روی خط. چرا الان دارم این رو الان دارم در ساعت، شاید باورتون نشه، ولی 11:25 دقیقه شب داریم راجع به این قضیه حرف میزنیم با هم. داریم راجع به این صحبت میکنیم. یه مسئله خیلی معروفی در مدیریت هست که آدم‌ها شغلشون ترک نمی‌کنن، مدیرا رو ترک می‌کنن دیگه. خب و هیچ وقت هم مدیرا اون تصدی شغلی رو کنار نمیذارن، آدمه رو کنار میذارن. خیلی مسئله بزرگی دیگه و بسیاری از تئوری های مدیریت برای این پایه برند. اصل عدالت یا برابری، اصل انگیزش بهداشت، اصل اینا که دارم میگم، مثلا هرتزبرگ کی همه اینا مبتنای اونها رفتارهای منبعث از احساسه و رفتارهای اصطلاحاً بهش میگن اوورریتد یا بالاتر از رنج درست، بالاتر از رتبه درست. یعنی از دستم در رفته دیگه مدیریت هیجانم. مدیر من به من میگه گزارش شما ناقص بود، میگه مثلا چه میدونم، شروع میکنم به این قصه که تو همیشه داری من ناقص میبینی. خشم میاد بالا و همین که دکتر میگه مثلا واحد خشمی بسیار بالاتر از اون چیز تکانه هست، یعنی تکانه به اندازه دو واحد باید خشم رو انگیخته میکرد، الان 10 واحد خشم داری. نقطه‌ای که فکر میکنم با شما مشترکم اینجاست و این نقطه‌ای که توی بحث دانستن من، ایستادنگاه من نسبت به این که آیا من در نقطه درست رفتاری ایستادم، در نقطه درست واکنش به تکانه‌های احساسی ایستادم یا نه، نگاه اینطوریه، شاید این رو هم بشه مد نظر قرار داد، که من متوجه این معنا باشم که چه نقطه‌ای از من بابت این طرد شدگی احساس آسیب میکنه که من دارم همچین واکنشی نشون میدم. الان من احساس ناخوشایندم که خشمه باشه، الان به دلیل اینکه من خودم رو کافی نمیدانم خشمگین شدم، به دلیل اینکه اونا منو کافی نمیدانن، به دلیل اینکه دوست داشتنی نمیدانم خودم رو، یا اونا منو دوست داشتنی نمیپندارن. قصه اینجاست که من باید بتوانم اون بن احساس بعد از خشمم رو شناسا بشم. یعنی خشم رویه احساسه و یک لایه زیرین احساس داره که یک، حالا میگیم خشم یا رو ترس سوار میشه یا رو غم. ببینم از چی غمگین شدم، این که منو نمیخوان یا این که من خودم رو ناخواستنی میپندارم، دوست ناداشتنی میابم. این رو هم میشه مد نظر قرار داد که باعث اون اصطلاحا، چون این دوتا احساس روی هم سوار میشن، این تکانه یه واکنش بسیار عجیب غریب تر داره. خیلی خوب. الان من ببینم این رو با اگه اجازه بفرمایین، چون میخوام همون حد ممیز احساس، نیاز، خواسته و تقاضا رو بررسی بکنیم و معمولا چون به درستی اشاره کردید به مصاحبه ها، همه آدم ها رو این گیر میکنن، خیلی خب من چقدر حقوق بگم که کار از دست ندم و از طرفی خودم هم بعدم به خودم بعد و بیرا نگم که آقا چرا اینو گفتی اینقدر، تو که میدونستی با اینقدر نمیگذری. خب این یه نکتشه که اینجا کار
این شفافیت اگه وجود میداشت خیلی
مثلا داخل. یا مثلا من توی این مذاکره من میدونستم با این مبلغ قرارداد در نمیاد، چرا پذیرفتم؟ یا با این مبلغ خوب بود چرا نپذیرفتم؟ میخوای وارد این بشیم؟ بنابراین الان اگر زحمتی نیست رو همین به نظر شالوده درستی که بنا کردین خود جلوتر بریم، من سوالم رو عرض خواهم کرد.
بسیار خب، اگر پس بریم الان توی یه سازمان قرار بگیریم و بخوایم راجع به نیاز، احساس و درخواست صحبت کنیم، دوباره من برمیگردم به همین ترس از طرد شدن که خیلی وقتا ما مطرح نمی‌کنیم شفاف نیاز و درخواستمون رو، چون باز هم فکر می‌کنیم، یعنی ممکنه شما بگید خب چرا از اول نگفتی که این قرارداد برات سود نداره؟ چون می‌ترسیدم کلا قراردادی شکل نگیره، یعنی بین بد و بدتر تلاش کرده که بدتر رو انتخاب کنه، بدتر این بوده که کلا قرارداد شکل نگیره، ولی از نگاه خودش اومده یه قراردادی رو تشکیل داده که سودی هم براش نداره، الان سود نداره کلن. آره خیلی هم افتضاح اتفاقا شده، چون که نتونسته حداقل شفاف خواستش رو بگه. حالا این توی مذاکره راجب حقوق وجود داره، تو مذاکره یک زوج راجب خواسته ها و نیازاشون وجود داره، یعنی ما خیلی میبینیم یه دختر از نیازهاش عبور میکنه، فراموش میکنه برای حفظ رابطه، برعکسش هم هست پسر